دوشنبه 16 اسفند 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. این که ما به رفقا عرض میکنیم که اونایی که خلاصه متن رو دیدن حتما صوت هم گوش کنن، الان چند تا نکتهش والا امروزه که معلوم میشه. ما فقط یه نکته میخواییم تذکر بدیم، بحث فلسفه چون تموم شد، ما فقط یک نکته میخواییم تذکر بدیم، بسیار نکته مهمیه، فقط میخواییم تذکر بدیم رد بشیم، نمیخواییم هیچ بحثی چیزی بکنیم، چون این مباحث مثلا میشه گفتش که یه جور سطح مثلا دو و سهشه میشه، یعنی بخواییم ما هر کدوم از اینا رو مفصل وارد بشیم، شاید همین مقاله‌ای که هست مثلا ممکنه بوده 6 ماه هر روز جلسه بخواد که ما مثلا بتونیم اینو تموم بکنیم. فقط ما می‌خوایم وارد بشیم، فقط می‌خوایم تذکر بدیم این نکته رو راجع به فلسفه. نکته چیه؟ این صفحه آخر بحث خود قطع، چون قطع فروعات داره، اول شیخ میاد خود قطع رو میگه، بعد وارد فروعات قطع میشه، مثلا بحث قطع قطع و علم اجمالی و اینا. صفحه آخر، صفحه 64 از این فرائد الاصولای سه جلدی، جلد 1، شیخ اینجا یه مسئله میگم بسیار مسئله مهمیه، واقعا آدم بخواد ببینه که یک درسی چقدر عمق داره، یه شرحی چقدر مثلا مطالب عمیق و بهش پرداخته و اینا، یک جایی که میشه نگاه کرد همینجاست. چه میفرماین شیخ؟ دو تا نکته میگن. یه نکته این که به اسم فلسفه رو نمیارن، ولی تذکر میدن که به روش لمی سراغ احکام نریم، هیچ سراغ عقاید به طریق اولا نریم. توجه میکنید اشکال روشی میکنن به اینکه ما بخوایم به روش فلسفی که همون روش برهانی و لمی هست بخوایم بریم سراغ احکام یا بخوایم بریم سراغ عقاید، که فلسفه همین کارو میکنه دیگه، تقریبا میخواد به روش لمی بره سراغ مباحث عقایدی اینا. ما فقط متن رو چون مهمه میخونیم، ولی این نکته هم توی بحث فلسفه و علم اصول کسایی که بخوان بحث بکنن وارد بشن باید اولش متذکر بشن که آقا اصلا روش فلسفی آیا، یعنی یکی از مباحثی که میتونه توی بحث فقه و فلسفه مثلا یا اصول و فلسفه بحث بشه همین استش که آیا روش فلسفی اصلا از نظر شرعی حجیت دارد یا ندارد. یه سری مباحثی خوب اول فلسفه مطرح بشه، استاد ما این کار تو عرفان کردن، تو فلسفه خیلی خوبه این مطرح بشه، آیا روش فلسفی حجیت دارد یا ندارد، این یکی از مسائل خیلی چیز خوبیه مطرح بشه. فلسفه چه کمکایی به فهم دین میکنه این مطرح بشه. این چند تا یه سری شبهات و یه سری مسائل خلاصه راجع به فلسفه خوبمون اولش مطرح بشه، معمولا مطرح نمیکنن ولی خب خوبه مطرح بشه. اینا اصلا یک سری شبهاتیه که نوعاً باعث استیهاش و دور شد، این که مثلا طلبه وارد نمیشه فلسفه بخونه، یکی از عللش اینه. خب این اصلا آورده بشه جواب داده بشه. حالا ما فقط متن شیخ رو بخونیم. وقد اشرنا هنا، یعنی تو بحث قد، فی اول المسئله الى عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام دینیه، ما در اول مسئله قد اشاره کردیم به عدم جواز، صفحه 51 این کتاب، به عدم جواز خوض لاستکشاف الاحکام دینیه برای کشف کردن احکام دینی فی المطالب العقلیه، در مطالب عقلی و الاستعانه بها فی تحصیل منات الحکم، و این که بخوام کمک بگیریم برای اینکه منات حکم رو در بیاریم، از مطالب عقلی برای کشف احکام دینی بخوام کمک بگیریم که چیکار بکنیم منات حکم رو در بیاریم، ول انتقال منه، و اینکه انتقال پیدا کنیم از این منات حکم الیهه، یعنی به اون مثلا حکم دینی، علی طریق لم، به طریق لم. این الان یکی از آقایونی که میگه عقل مناطات احکام رو درک میکنه، یکی از شبهاتی که باید بیاد جواب بده همینه. ایشون میگه آقا اصلا شارع به شما اجازه نده همچی کار بکنی، شما چجور میگه که عقل مناطات احکام رو درک میکنه؟ و یکی از مباحثی که خوبه توی بحث ما انشالله توی بحث علم و اصول برسیم، یکی از چیزهایی که اونجا گفتیم و باز درس که میگیم بیشتر لیست میکنیم، بحث نقایص علم و اصوله، که من دیدم یکی از اساتیدم اینو تذکر دادم، بسیار بحث مهمیه، بحث عقل، حجیت عقل، کارکرد عقله، دو سه تا کتاب هم نوشته شده، ولی واقعا لا یسمن ولا یغنی من جوع کتابایی که نوشته شده، ما خیلی جاها میبینیم که فقهای ما عقل رو دارن به کار میگیرن، درسته نگفتن ولی دارن به کار میگیرن، این به چه حجیتی داره به کار گرفته میشه؟ این خوب بحث بشه. حالا ایشون میگه که ما اصلا نمیتونیم کنیم. بعد ایشون تازه یک حرفی ما گفتیم که بعضی گفتن اصلا فلسفه باعث میشه که ذوق فقهی به هم بریزه، ایشون تقریبا همینو اینجا هم میگه. ببینید اسم فلسفه رو نبرده ولی این روش روش فلسفیه. لأن انس ذهن بها، به خاطر اینکه انس ذهن به اون مطالب عقلی، به اون مطالب عقلی، یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام توقیفیه. کسی که ذهنش این به این چیزا انس پیدا میکنه، این باعث میشه که دیگه این وسوق پیدا نمیکنه به اون چیزی که از احکام توقیفی بهش رسیده. همش میگه آقا این مثلا چی درست، مثلا اینا برهانی که نیستش، همه زنیه، واقعا مثلا ما درست رسیدیم درست نرسیدیم. واقعا بعضی هنوز این شکوکو دارن، یعنی افرادی میگه آقا اینا همه زنیه فلان قطعی نیستش. بابا زنی هست درست، سلسله به قطع منتهی میشه. اولا همه حجت هست از نظر شرعی، بعضا عقلایی و عقلی، و بعدم سلسله به قطع منتهی میشه دیگه، دیگه اون زنجیره آخرش به قطع منتهی میشه. پس اینا حجته. خب فقط یسیر و منشأ لطرح الامالات نقلیت زنیه. گاهی اوقات اصلا این باعث طرح امارات نقلی زنی میشه. دقیقا این طرف افراط انسدادی ها طرف تفریطه. اینا میگن که آقا این روایت که رسید زنی بود با این فلان و بیسار و اینا و ما اینا چه میدونیم. اون طرفی ها میگن هر چی رسیده زنم بشتری باید عمل بکن. لعدم حصول زن لهو منها بالحکم، به خاطر اینکه این دیگه چون که توی طریق لمی فقط میگن قطع ارزش داره، روش لمی برهان لمی ارزش داره، این دیگه تو اینجا دیگه این حالت قطع معمولیش به هم میریزه، همش دنبال قطع فلسفی تو احکامه. این وقتی به هم ریخت این دیگه چی میشه؟ لعدم حصول زن لهو منها بالحکم، این براش زن حاصل نمیشه از اون احکام شرعی، از اون مثلا چیزای دینی که رسیده به حکم شرعی. حالا این بالاتر، ما شاهد ما تو اینجاست. این نکته هم هر کی میخواد توی رسائل درس بده باید خیلی این نکته رو خوب باز بکنه، توضیح بده، و اگه ایراد داره ایراداشو بگه، اگه هم ایراد نداره که قبول بکنه. ما شاهدمون اینجاست. و اوجب من ذلک، واجبتر از چی؟ عدم جواز خوز برای استکشاف احکام دینی در مطالب عقلی، ترک الخوز فی المطالب العقلیت نظریه لادراک ما یتعلق به اصول دین. اینه که خوز و غور کردن در مطالب عقلی نظری رو رها بکنه برای ادراک اون چیزی که متعلق به اصول دینه. یعنی بگه آقا من از طریق لمی بیام برسم مثلا به مثلا بحث ولایت، مثلا بحث توحید، مثلا بحث معاد، این واجب تره. چرا واجب تره؟ فانه تعریض للهلاک دائم، برای اینکه اینجوری بخواد بره این دچار هلاکت دائم میشه. ول عذاب الخالد، و همینجور دیگه مخلد در عذاب میشه. دیگه آقا من یهو برسم به اینکه اصلا خدا نیست مثلا، این دیگه قطعا میره جهنم. وقد اشیر الى ذلک عند النهی عن الخوض فی مساله القضاء والقدر، به این چیزی که ما گفتیم اشاره شده. تو کجا اشاره شده؟ عند النهی عن الخوض فی مساله القضاء والقدر، تو مساله قضا و قدر گفتن آقا جون شما نمیخواد تو این چیزا خوض بکنید. و عند نهی بعض اصحابهم صلوات الله علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه، و همین جور وقت نهی بعضی از اصحاب صلوات الله علیهم از اینکه برن جدل بکنن تو مسائل کلامی. خوب دقت بکنید، فقط یه نکته بگم رد بشم. ارزش مسائل تاریخی اینه، ما الان هشام ابن حکم فهم کنیم مثلا یک کسی مثل آیت الله سبحانی بوده، ها درسته، مثلا آیت الله سبحانی مسائل کلامی مثلا بالاخره وارد میشن، شبهات رو جواب میدن، مثلا یا شهید مطهری مثلا مواضع مثلا شبهات. نه، هشام ابن حکم این آدم نه اینکه نبوده، ولی هشام ابن حکم، یعنی چرا هشام ابن حکم اگر اشتباه نکنم یکی از همین اصحاب هشام ابن حکم فکر کنم میکشن ایشونو دیگه، هشام ابن حکم شأنش یعنی کی؟ یعنی کسی که تقریبا میشه گفت شأن شهید مطهری. یعنی این شما تصورتون از هشام ابن حکم یک کس نباشه که یه گوشه نشسته مسائل کلامی رو درس میده. نه، مسئله امامت اون موقع بحث کردن راجع بهش یک مسئله سیاسی بوده. کسی میگفت من امامت رو قبول ندارم، مثلا که الان کسی بگه آقا من دین رو قبول ندارم، من جمهوری اسلامی دین رو قبول ندارم. و یعنی اینقدر حساس بوده، نه اینکه حالا مثلا حتی اگم جمهوری اسلامی رو قبول ندارم. توجه میکنی مسئله امامت
رو قبول دارم؟
بله، اگه کسی میگفت من عرضم اینه، بحث راجب امامت یعنی بحث راجب این که هارون غاصبه، هارون غلط کرده حکومت، مثلا حکومت صحابیه، این بحث راجب امامت یعنی اینا مثلا بحث، یا حالا ما خواهیم تمثیل دقیق نمیاد، ضد دین و غیر ضد دین، یعنی مثلا فرض کنید داعش با ما چه حالتی داره، اینجوری میخوام بگم. توجه میکنید بحث راجع به امامت یه حالت اینطوری بوده، یعنی وقتی بحث امامت میشده یعنی شمایی که منصور که حاکمه، هارون که حاکمه، مثلا هر کسی که حاکمه، این غاصبه، این به خود میکنه حکومت، که بی خود کرده حکومت کرده، این بعد حکومت تحویل بده، این ظالمه. و چیز ایشون البته یه جوابی به این حرف میدن، من فقط خواستم تصور تاریخی درست بشه راجع به هشام بن حکم، هشام بن سالم، مؤمن و طاق، اینا سربازای خط مقدم جبهه سیاسی ائمه بودن. ما فکر نکن اینا مثلا جبهه فرهنگی بودن، جبهه فرهنگی هم بودن ولی خط مقدم جبهه سیاسی هم بودن. مثل اینکه ما الان مثلا یک کسی برسیم بفرستیم مثلا با پاپ بحث بکنه راجع به اینکه شما بر باطلید یا حقید، مثلا بعد اگه مثلا حق و باطلش اثبات بشه مثلا جنگای صلیبی را بیفته. این جور مسئله حساس بوده. لکن از ظاهر من بعض تلکل اخبار، شیخ خودش البته به این حرفی که زد یه جواب میده که خوز در مطالب عقلی جایز نیست. لکن از ظاهر من بعض تلکل اخبار، منظور مجادله در مسائل کلامیه، ان الوجه فی النهی عن الاخیر، وجه در نهی بعضی از اصحاب در مسائل کلامی، عدم الاطمئنان به مهارت شخص المنهی فی المجادله. بحث کلامی شما یهو آقا مثلا شما برید با مارکسیستا بحث کنی، بلد نباشی بحث کنی، بعد نماینده مثلا جمهوری اسلامی باشی، اصلا جمهوری اسلامی میره زیر سوال، نه جمهوری اسلامی، دین میره زیر سوال. اینجور مباحث بوده. حضرت اطمینان نشه که میتونه جواب بده، چون مباحث کلامی اون زرنگی خودشو میخواد، یکو یه چیزی میگه آقا قضیه اصلا 180 درجه برعکس میکنه. این اطمینان نشدن لذا باعث میشده که در واقع اگر کسی ببینید با این فهم تاریخی که من دادم، در واقع اگر کسی میرفته بحث تو امامت میکرده و شکست میخورده، یعنی چی؟ یعنی چیه بر باطله دیگه. اینم نمیتونستش دیگه، شما نمیتونی بری بیا من سب کنم برای پیش امام صادق بیام ببینم مثلا چی جواب من میده. نه دیگه، تو جمع عمومی که شما به احسای مردمی که میشه شما نتونی جواب بده دیگه، همیشه برباد و فنا میده. لذا حضرت میگفتن نه شما بحث نکن، حاضر جواب نیستی، یا قدرت علمیت بالا نیست، یا مسائل دیگه، شما بحث نکن، مثلا بحث نکنی بهتره. در واقع یعنی امامت زیر سوال نره، این خیلی مسئله مهمیه. فیسیر و مفهمن عند المخالفین، خب این مهارت نداشته، این باعث میشده چی؟ مفهم یعنی مسکت، ساکت بشه، یعنی مخالفین اونو محکوم کنن ساکت بشه پیش مخالفین، و یوجب ذلک وهن المطالب الحق فی نظر اهل الخلاف. حالا اینشون فقط این میگم یک جهتشو گفته که وهن مطالب حق پیش می اومده، شما نتونی خوب دفاع کنی مطالب حق وهن میشه پیش اهل خلاف، ولی بالاتر از این بوده، یعنی کلن مدعی حکومت زیر سوال می رفته، چون تمام ائمه ادعای حکومت داشتن و اینو جای مختلف. امام صادق در منا که همه در عرفات، که همه مناس یا عرفات الان شک کردم، که همه حاجی ها عرفات فکر کنم ها، عرفات که همه حاجی ها جمع میشن، یا منا حضرت رفتن اونجا و فرمودن که جانشین رسول الله فلان از فلان از فلان از فلان از ثم من، بعد منم اشاره کردن به خودشون، یعنی چی؟ یعنی منصور یا اون بالاست باطله، یعنی پیش اون وقت حج، اون موقع یعنی چی؟ حج یعنی از شاخ آفریقا تا اسپانیا تا این بر به شما عرض کنم تا افغان تا هند و اینها حاجی می اومده، یعنی اعلام عمومی به این که آقا این حکومتی که بالا سر هست باطله. این خیلی مهمه. حالا بعد چیزای دیگه، هارون، مأمون، اینایی که مثلا به آقا گفتن آقا فدک رو بدین، میخوایم فدک رو به شما بدیم، حضرت گفت فدک حدشین، کل حکومت رو معلوم کرد. اینا یعنی چی دیگه؟ یعنی من حاکمم، تو باید بری کنار دیگه. تمام حضرات از این چیزا هست که ادعاهای اینطوری داشتن. این فقط یه نکته مراجع فلسفی می‌خواستیم عرض کنیم، خیلی طولانی شد. خب یه نکته، ما وارد بحث منطق بشیم. اینجا من 5 تا نکته رو می‌خوام بگیم، 5 تا نکته است که تو متن نگفتیم و اینا رو می‌خوام بگیم بعد وارد متن بشیم. متن چیز خاصی نداره، 5 تا نکته برای ما بگیم. نکته اول این استش که آقا ما فکر میکنیم که مثلا منطق تو کل دنیا، مثلا شاید فکر کنیم که منطق تو کل دنیا همین منطق ارسطوییه. خب میدونیم منطق ریاضی و نمیدونم تمام پی آنگاه کیو اینا هم تمام از منطق ارسطویی گرفتن، تفاوتی نداره. ولی نه، ما فقط یک اعلام میخوایم بکنیم، اینکه نه، منطق رائج در کل دنیا دو تا منطقه همین الان. اولا منطق ارسطویی است که این ریاضی و خیلی چیزا. ثانیا منطق فازی است. منطق فازی چیه؟ منطق فازی رو یک ایرانی حدود 70 سال پیش در ژاپن هم نظریهش رو مطرح میکنه که آقا خیلی راحت، اونم این استش که ما با مثال بخوام بگیم، همه گزاره ها به صحیح و غلط تقسیم نمیشن. ممکنه یه گزاره ای از یه جهت صحیح باشه، از یه جهت غلط باشه. همه چیز به مثلا چراغ سبز و قرمز، این مثلا عبور و مرور، اینجور نیستش که شما یا بتونی بری یا نتونی بری. نه، یه حالتی هم داره که میتونی بری ولی خطرناکه، نری بهتره. مثلا این مثال منطق فازیه. منطق فازی بر مبنای منطق ارسطویی، منطق ارسطویی هر گزاره‌ای بهش میده میگه این از دولت خارج نیست، یا درست است یا غلط است. منطق فازی اینجوری نگاه نمیکنه، میگه ممکنه از جهاتی درست باشه، ممکنه از جهاتی غلط باشه. این نکته رو ما بدونیم. اولا دو نوع منطق ما در دنیا رایج داریم، یک منطق فازی، یک منطق ارسطویی. مطلب بعدی چیه؟ مطلب بعدی این استش که ما بعد اینو بفهمیم که بنده متاسفانه کتاب پیدا نکردم، بعد ببینیم این منطق چه روش تفکری رو ارائه و تصحیح میکنه. چون منطق صوری، ما یه منطق صورت داریم یه منطق ماده داریم. منطق صورت میگه آقا شکل اول شرایطش موق کب موجه بودن، صغرا کلی بودن کبرا، مواد هم بعد اون شرایط داشته باشه، مثلا برهان باشه، فلان باشه، مواد مثلا اینهاست و اینا مثلا اگر توی شکل استدلال باشه این حجته. خب این یک نوع تفکر رو برای ما تصحیح میکنه، به اینکه به آقا موجب مثلا شرط صورت تفکر شما در شکل اول موجب بودن صغرا کلی بودن کبراست، در ماده اینه. منطق فازی چه نوع تفکری رو به ما ارائه میکنه و تصحیح میکنه؟ این مرحله نکته دوم و مرحله دومه. مرحله سوم این استش که ببینیم که آقا آیا این چیزی که ارائه شد اصلا درسته یا غلطه، اصلا حجیت داره یا نداره. حجیت چه به معنی کاشفیت، چه به معنی معذریت و منجزیت. ما اصلا این منطق این درست است یا غلط است؟ میدونید من فقط بگم راستم تو دانشگاه این منطق رو چون میخونن دانشجوهای ریاضی و اینا نوعا حالتای چیز دارن، مشکلات معرفت شناسی پیدا میکنن، چون همه چی نسبی میبینن، فکر کنن همه چی نسبیه. اتفاقا یکی از دانشجو به من همین رو گفت، همه چی نسبی اینا. گفتم همین گزاره ای که میگی آیا نسبی است یا نسبی نیست؟ گفت نه، این گزاره نسبی نیست. اینکه همه چیز نسبی است، همین گزاره قطعی است، نسبی نیست. گفتم پس ما یه گزاره قطعی پیدا کردیم. خود منطق فازی معنی میشه که به منطق ارسطویی روی مقداری از پایه‌های منطق ارسطویی هم هست. توجه میکنید، همین اینو نشون میده. ولی ما باید بالاخره ببینیم آقا این منطق اصلا حجیت دارد یا ندارد، هم به معنی کاشفیت هم به معنی معذریت و منجزیت. توجه میکنید، اینم مرحله سوم. مرحله چهارم ببینیم آقا این منطق، کما این که منطق ارسطویی و فقها بحث کردن که آقا در استنباط دخیل است یا دخیل نیست، ببینیم این منطق اصلا در استنباط دخیل هست یا نیست. چون علوم مقدماتی اجتهاد یکیش منطق برای تصحیح تفکر، یعنی شما اصل تفکر درست باشه، حالا تا برسیم به تفکر فقهی و اصولی. ببینیم این منطق هم آیا در استنباط دخیل هست یا دخیل نیست، اینم مرحله چهارمه. یک نکته هست که بعد فلسفه هم این معقولات ثانیه رو بررسی بکنه، ببینیم اصلا این معقولات ثانیه منطق فازی چه نوع معقولاتیه. این کار فلسفه است و بعد بررسی بشه و خیلی چیز جالبی میشه و این خودش مثلا یک مصاحبه هایی میتونه باشه که معقولات ثانیه منطق فازی چجور معقولاتی هستن و اینا اون وقت صحت و سقم خیلی چیزهای دیگه شون هم باز فلسفه میتونه معین بکنه. توجه میکنیم بالاخره این مراحل باید رد بشه تا ما برسیم به این که منطق فازی آیا در استنباط دخیل هست یا دخیل نیست، احتیاج هست یا احتیاج نیست، حجت هست یا حجت نیست. این نکاتی که ما نگفتیم توی متن ولی الان خدمت آقایون عرض می‌کنیم. ما همه اینا رو رد کردیم، اومدیم ثابت گرفتیم که منطق فازی یک جور در بعضی مکاتب فقهی استفاده شده. ترجمه می‌کنید؟ این دیگه حالا یه نکاتی هست، من فقط میخونم اونجا سر جاش میگیم. ما یعنی اومدیم سر این که اصلا این منطق در عمل پیاده شده. فقط من این نکته رو بگم، یک چیزی که به ما اجازه میده که اینطوری قضاوت بکنیم همون نماز شیخ اعظمه. چرا؟ چون شیخ به ما میگه یا نسبت به چیزی قطع دارید یا زن دارید یا شک. اگر قطع دارید که هیچ، اگر زن دارید و این زن رو شارع امضا کرده، یعنی اون مقداری که عدم کاشفیت داره، گفته یا من چشم پوشی کردم یا هر چه تعبدن به ما گفته که اون بر ما لازمه که تبعیت بکنیم، که هیچ. اگر شارع اینو امضا نکرده، تمام زنون همینه دیگه، بحث از حجیت ظواهر، یعنی شارع اینها را امضا کرده است، معذر و منجزن. حالا کاشفیت هم یه بحث دیگه ایه که اونم وقتی امضا بکنه شارع، ما میتونیم به برهان این بفهمیم که مثلا پس اینا کاشفیت هم دارن. چون چطور میشه چیزی که این میشه یه بحثی باشه، بعضی هم یه مقدار بحث کنه، چطور میشه چیزی که کاشفیت نداره شارع به ما بگه اینو بپذیر؟ توجه میکنین؟ حالا بعضی بحث کنه گفتم میشه، بعضی میگن نمیشه، ولی یک نکته ای که هست به ما اجازه میده هم بس قطع و ظن و شک. ما بالاخره تو هر گزاره فقهی هم که ما نگاه بکنیم یا نسبت بهش قطع داریم یا زن داریم یا شک داریم. منتها یک نکته ای که هست، همین بحث زن یکی از نقایص علم اصول بحث حجیت اطمینانه، میتونه خیلی مفصل هم مطرح بشه اینا. به اصطلاحاتی هم این بحث مطرح شده، زن متآخمه به علم، منظور همون اطمینانه. علم عرفی منظور همون اطمینانه. توجه میکنید؟ این اصطلاحات زن متآخم به علم و اطمینان، این ستا در واقع یک چیز هستن. یکی از چیزهایی که به ما خیلی زبان میده و اجازه میده که ما توی همین وادی وارد بشیم همین بحث منطق فازیه. ولی شیخ نظر بعضی از بزرگانی که ما دیدیم توی فقه اصول، البته خدمتشون شاگردی نکردیم، ولی نظر بعضی این بود که شیخ میتونه بعد از بحث قطع اصلا بحث اطمینان رو مستقلن راجعش بحث بکنه. چون علم عرفی مثلا چیزی که مردم معمولا به چیزی که حدود 95% 96-97% 8% مثلا یا بالاتر 90% مثلا اینو باش دیگه معامله قطع میکنن، مردم باش معامله قطع میکنن و اینو بهش عمل میکنن. و خیلی از جاها ما میبینیم که حالا فقهایی رو همین حساب اومدن جلو که حالا ما عرض میکنیم. ولی چیزی که ما اجازه میده که اصلا اینو بگیم آقا کاربردم عملا پیدا کرده، یکی همین مباحث شکل. خب بحث از احتیاج، بسم الله الرحمن الرحیم، علم منطق، بحث از احتیاج و عدم احتیاج به منطق در مباحث بعضی بزرگانی که به علوم مقدماتی اشتاد پرداختن به چشم می آید. این یه بحثیه، بعضی بزرگان گفتن منطق برای اشتاد احتیاجه، بعضی گفتن نه احتیاج نیست. اینا همه علومیه که فطری ارتکازی انسان داره استفاده میکنه. چه احتیاجی هست کسی بخونه مثلا شکل اول فلان بیسار اینا؟ اینو بحث کردن، حالا اختلافی هست، بعضی میگن احتیاج هست بعضی میگن احتیاج نیست، اینو ما کاری نداریم. اما ما عرضم اینه، نوع دیگری از منطق که به تازگی در دنیا مورد توجه بسیار قرار گرفته و تأثیر این نوع منطق در اجتهاد فقیه مبحث جالب و تأثیرگذاری است که مورد غفلت قرار گرفته، لذا در این مبحث به این نکته خواهیم پرداخت. منطقی که در حوزه‌های علمی رواج دارد منطق ارسطویی است. این منطق به گزاره‌های ارائه شده را به دو قسم صحیح و غلط تقسیم می‌کند و به بیان دیگر نگاهی رایانه‌ای و صفر و یکی به مسائل دارد. رایانه هم می‌دونید دیگه، روی صفر و یکه، تمام چیزهایی که توی رایانه عمل می‌کنه صفر و یکه، تمام اینا رو صفر و یک چیده شده. که اون وقت همین منطق فازی رو به رایانه‌ها که اضافه می‌کنن، مثلا این من یادم را فرض کنم، ببینید مثلا ماشین لباس شویی میگن با منطق فازی کار میکنه، چراغ قرمز ها با منطق فازی کار میکنه. اصلا منطق فازی که وارد تکنولوژی شد یک تحولی درست کرد، مسخره هم میکردن. اولی که این آقا مطرح کرد منطق فازی رو تا چندین سال مسخره میکردن، ولی ایشون هی سرسختی نشون داد، سماجت نشون داد، دفاع کرد و دفاع کرد و دفاع کرد. تازه بکنم بعد از حدود 10 سال و یه همچین چیزایی مثلا تازه منطقش جا افتاد و سمینارا و بعد مثلا دیگه کم کم دیدن نه حرفای حسابی و تجلیل و بعدم فلان اینا. الان اسمش هم یادم افتاد، اسمش یادم بود. خب اما در حدود 70 سال اخیر منطق دیگری به مبحث علمی جهان توسط یک محقق ایرانی وارد شد که به منطق فازی معروف است. در نگاه این منطق گزارا به صحیح و غلط تقسیم نمی شوند، بلکه به طور نسبی به آنها نگاه می شوند و مثلا معروف این منطق در مورد گزارا این است که بین سیاه و سفید خاکستری وجود دارد، بین آب گرم و سرد آب ولرم هست، بین چراغ قرمز و مثلا سبز چراغ زرد هست، که ما این زرد رو تو احکام هم داریم و این یک نکته خیلی ظریفیه که ما چراغ زرد تو احکام داریم. خیلی این نکته جالبی تو خود جعل احکام داریم ما، توجه میکنید اینو کسی من نشیدم بگه، من بنده فکر میکنم که ما در خود جعل احکام چراغ زرد داریم، توجه میکنید. حتی روایت کلی هم که داره که کسی که بیاد الامور و ثلاثه داریم، چیزای دیگه هم داریم که مثلا اون روایتی که میگه اگه کسی بیاد کنار در راه بره میفته تو دره. شارع بعضی جاها کنار در راه رفتن رو جعل کرده، گفته آقا اینجا کنار در، منتها زبان جوری بوده که ما فکر کنیم این چرا قرمزه. مثلا احکام به مثلا احکام البته میتونیم بگیم مکروه، مثلا ببینید مکروه جوری من هنوز نشدم تفسیر بکنن که حالتهای چراغ زرد ازش استنباط بشه. احتیاطات فقها از چراغ زرد استفاده میشه، احتیاطات فقها، ولی نه من ارزم چیه، بحث احتیاطات فقها نیست، تو خود جعل احکام که انهو بعضی جا به ما گفت آقا نکن این کارا رو، اینا این مسیر حرکت نکن، کلا گفتن حرکت نکن که حال فکر گناه. مثلا مثال خیلی واضحش مثلا من عقیدم اینها جمع شدن با نامحرم، این که با نامحرم شما، من نمیخوام بگم که این کار بکنیم، من سعی خودم اینه که اعتراض داشته باشم تو آسانسور مثلا چیزی، ولی ببینید مثلا شما با نامحرم در یک اتاق باشید چه گناهی محقق شده؟ میگن حرامه، ولی من فهم کنم نه، این همون چراغ زرد است. البته یه بحث دیگه است، این که ما توی فتوا چه جور ابراز بکنیم، توجه میکنید؟ ولی شما روایتش رو ببینید، هر جا این روایت هست میگه شیطان نفر سومه، عذاب نگفته داره. ما از کجا میفهمیم یه چیزی حرامه؟ وقتی بگه این که عذاب داره، درسته؟ ما از اینجا میفهمیم حرامه دیگه. یا بگن کره رسول الله، کرههایی که نهی باشه، عذاب باشه، یا بگن کره رسول الله، کرههایی که ما استنباط حرمت بکنیم. دلالت های زبانیش متفاوته ها، من الان شمردم، یکیش عذابه، یکیش نهیه، یکیش کره رسول الله، دلالت های زبانیش متفاوته، ولی هیچ کدوم از اینا رو نداره. شما برید روایاتو ببینید، هیچ کدوم از روایات اینجوری نیست، همه ی روایات همینو گفته، گفته اگر با نامحرم جمع بشی سومی شیطان. و خیلی جا شیطان هست، ما شیطان با خودمون داریم. بسم الله نگه شیطان در نطفه شریک میشه، بسم الله نگه شیطان در قضا شریک، که هر روز شیطان در قضا با ما شریکه، اکثر نطفه ها شیطان درشون شریکه. حتی اینا تفسیرهای درست هم داره ها، میخوام بگم ببینید اینجور جاها رو نگفتن حرامه، چطورشون نگفتن حرامه، چطور اینجا گفتن حرامه؟ من عرضم چیه، اتفاقا فهم فقها هم درسته، ولی نه به این اون ما، یعنی بعد علم هی دقیق میشه همین جاست دیگه. فهم فقها درسته، یعنی این که فهم فقها که درسته، ازم اینه ببخشید، بیان فقها درسته، این که فقها گفتن با نام جمع نشید حرام است، من فکر میکنم این درسته، فقها این نظر دین رو درست ابراز کردن، توجه میکنید؟ ولی اگر من این حرام رو من مثل چراغ قرمز گرفتن، نه این اشتباهه، قطعا این چراغ زرده. اون تو چراغ زرد شما میبینید، چراغ زرد تا چند وقت پیش تو همین جمهوری اسلامی هم جریمه نداشت که چراغ زرد بره، همین چند وقت پیش جریمهش کرد، گفت اگر کسی چراغ زرد بره جریمه میشه. این حالا میتونیم بگیم دست فقیه یا دست مؤمن مثلا به مراتبی داده شده که مثلا نیز بشه. این خیلی نکته توجه داشته باشیم، نکته خیلی ظریف، من خیلی نکته ظریف بود گفته شد. و ما به نام نعمت و من الله و الحمدلله رب العالمین. عرض میشه خدمتون که حالا ما عرضم این استش که این نگاه گرچه در مورد علوم طبیعی مثل شیمی کاربرد پیدا کرده، یا من عرض کردم بیشترین مصرف این نوع منطق توی دستگاه‌هاییه که باید به صورت هوشمند عمل بکنن. مثلا به فلان درجه اگر برسه آقا اینو خاموش کن. ببینید تو ماشین لباسشویی آب درجه داره، ماشین لباسشویی که شستشوی معمولی سطلی یا ماشین لباسشویی غیر سطلی آبش درجه داره، ساعتش درجه داره، اینکه آب گرم باشه یا سرد باشه، همه اینا رو برای اون تعریف کردن که شما این به منطق فازی میگن درشون تعریف شده. یا مثلا چراغ قرمزهایی که مثلا شما میبینید سر یک چهارراهی 4 تا چراغ قرمزه، این چراغ قرمز هر کدوم زمان داره، بعد این برو اون برو، اینا میگن با منطق فازی کار میکنه. حالا در مورد علوم طبیعی مثل شیمی یا مثلا میگم اینجور وسایل الکترونیکی کاربرد پیدا کرده، ولی در فضای علم نقلی هم بسیار راهگشاست. به طور مثال گرچه احادیث صحیح یا صحیحند یا ضعیف، ببینید مثلا روایت عمر ابن حنظله میگن ضعیفه، عمرو ابن شمر هم روایت کرده که آقا اگر مگس افتاد در غذایی اون بالش هم بمال به غذا بخور، این روایت هم عمرو ابن شمر روایت کرده. عمرو ابن شمر ضعیف است، عمر ابن حنظله هم ضعیف است، روایت مقبوله عمر ابن حنظله هم ضعیف است، این روایت مگس هم ضعیف است. بینی و بین الله بین این ضعیف ها فرق نیست؟ اصلا من میگم ضعیفن، ما اصلا میگیم ضعیفن، ولی بین اینا فرق نیست؟ بعضی فقها میگن نه آقا وقتی روایت ضعیف شد ضعیف شد. به ما گفتن حجیت، وقتی حجیت تعبدی بشه همینه ها، وقتی حجیت تعبدی به خبر ثقه، این شبیه منطق ارسطویی میشه. ولی اگر حجیت تعبدی به خبر موثوق الصدور شد، اگر حجیت اصلا تعبدی نشد، حجیت عقلایی داره مثلا، عقلا باید ببینیم که آقا مثلا عقلا میگن آقا این مثلا به این میشه عمل کرد، اینا میشه عمل کرد، اینا همه این میره تو فضای منطق فازی. توجه میکنید؟ احادیث گرچه یا صحیح یا ضعیفه، اما درجه صحت و ضعف آنها نیز متفاوت است و ضعف بعضی از احادیث را میتوان با قرائن دیگری جبران کرد. این روش در بین بعضی فقها رایج بوده و هست، اما با ورود ما عرضمون چیه؟ میگیم آقا اگه به صورت علمی این منطق بیاد تو علوم مقدماتی اجتهاد قرار بگیره، اصلا این نوع روش فقهی پشتوانه علمی و منطقی پیدا میکنه. ما عرضمون اینه، این نوع روش فقهی اصلا پشتوانه علمی و منطقی پیدا میکنه. اما با ورود علمی منطقی این نوع مباحث میتوانیم مبانی روش فقاهتی را متقن‌تر و مستدلتر ارائه کنیم. نکته دیگر این که فضای کاربردی این منطق بسیار وسیع است. یه نکته دیگه این هستش که آقا این منطق شما هم میتونید تو اصول بیاریم، ما عرض کردیم بحث ظن متعاقم به علم، بحث حجیت اطمینان، هم میتونید توی رجال بیاری. یعنی مثلا بگیم آقا یک کسی ضعیفه، عمر ابن شم با عمر ابن حنظله فهم، عمر ابن شم متهم به کذب به جابر ابن یزید جعفیه و اکثر روایات جابر ابن یزید جعفی از طریق این ملعون ازل و ابد، احتمالاً حالا ازل و ابد یا غیر ازل و ابد، از طریق این آقا روایت شده. اکثر روایات جابر از طریق عمر ابن شمره. حالا شما ببینید این آدم مثلا کجای روایت، شما باید چقدر دقت کنید که این کجای روایت دست برده مثلا. خب خیلی مشکله. ولی توی رجال هم خب این معاصر ما نباید با عمر ابن حنظله و مثلا با عمر ابن شم مثلا یه معامله کنیم، نباید با مثلا کسی که متهم مثلا به احمد ابن هلال کرخی مثلا یه معامله کنیم، با مثلا احمد ابن هلال متهم به غلوه، مفضل ابن عمر جعفی متهم به غلوه، نباید با این دوتا یه معامله کنیم. مفضل حالا روایت هم داره که مثلا در احکام بعضی اوقات سهل انگار بوده و اینا، ولی مفضل ما داریم روایتش رو میبینیم، حرفاش رو میبینیم، میبینیم چه معارفه، چیزایی که ما الان معتقدیم اون موقع کسی معتقد بود از قوم بیرونش میکردن و اصلا تکفیر که نه ولی تفسیرش میکردن، اعتقاداتی که الان رائج بین همه است نسبت به ائمه. خب نکته دیگری که شامل علم فقه اصول و فقه بر رجال هم میشه و تو فقه هم که ما عرض کردیم، حالا تو فقه بیشتر باز عرض میکنیم این تموم شه، به عنوان مثال امروز بحثی در مباحث اصولی وارد شده که آیا تجمع زنون حجت است یا نه. با این منطق حجیت زنون متراکم، یه بحث تجمع زنون البته داریم، این که یعنی قهرن یهو یک مسئله پیش بیاد، یه بحث تجمیع زنون داریم که بعضی فقها این کارو میکردن، یعنی هی از جاهای مختلف چیزی جمع میکردن، مثلا صاب جواهر. این دوتا با هم بعضی فرق گذاشتن در اینکه حجت باشن یا نباشن. با این منطق حجیت زنون متراکم که به حد ظن متعاقم به علم یا به تعبیر دیگر اطمینان برسد اثبات میشود. اینم یه چیزیه که از این منطق ما میتونیم استفاده بکنیم، چرا که همه حجج در یک رتبه از حجیت قرار ندارن، بلکه حجیت امری مقوله به تشکیک است. ببینید یکی از چیزایی که باز ما میتونیم با این منطق بیاریم توی علوم و علومرمون رو دقیق تر بکنیم این استش که آقا خود قطع مقوله به تشکیکه، خیلی مهمه، خود قطع مقوله به تشکیکه. روایاتی که مثلا ما در مبحث مثلا به شما عرض کنم که توحید یا ولایت یا مثلا بعضی مسائل معاد داریم، با روایاتی که مثلا نسبت به بعضی مباحث دیگه داریم، خیلی مثلا روایات مثلا به شما عرض کنم مثلا روایات مستضعف، روایاتی داریم که حتی یه در برای اهل سنت در بهشت قرار داده شده، توجه میکنین؟ ولی روایات مثلا مربوطه به مستضعف رو شما نگاه کنید، تعدادش، ادلهش، دلالتش، خیلی مسائلش خیلی کمتره، ولی اصل معاد، تجسم اعمال، یه سری مباحث معاد مثل تینت مثلا، اینو خیلی شما میبینید روایت تینت توی معاد خیلی پررنگه. خب این مثلا با یه سری مباحث دیگه‌ای که مثلا داریم خب قابل مقایسه نیست. میخوام عرض کنم قطع، ببینید مثلا ما قطع که میگیم، مثلا میتونیم بگیم قطعی که به برهان لمست یک قطعه، قطعی که به برهان انس یک قطعه دیگه، یک مرتبه پایین تره. مثلا فرضش این استش که من یه سوالی از شما میکنم، شما نکنید روایات ما خب نسبت به فقها، همه فقها همین روایات رو دیدن یا ندیدن؟ مثلا توی بحث به شما عرض کنم که فرض کنید بحث نکاح با زن اهل کتاب، همه فقها ها روایت نکاح با اهل کتاب دیدن یا ندیدن؟ درسته آقای خوی دیده، آقای بورژوایی دیده، امام دیده، مثلا نجاست اهل کتاب، اینو میگم نجاست اهل کتاب همه فقها دیدن یا ندیدن؟ بعضی ها قطع دارن به نجاست اهل کتاب، همین روایته. همه شما میتونید فقهای فرض کنید که تمام مبانیشون در اصول رجال و فقه یکی باشه، خب ولی همین فقیه وقتی ادله مثلا نجاست اهل کتاب میبینه، یعنی همون روایت مثلا 10 تا فرض میکنید، 10 تا روایت داریم میگن اهل کتاب نجسه، 5 تا روایت داریم میگن نجس نیست، همین روایات رو آقای حکیم دیده، آقای خویی هم دیده، آقای حکیم بنظره که اهل کتاب پاکن، آقای خویی بنظره که اهل کتاب نجس. ما فرضم بگیرید که ما اصلا کسایی میگیریم که مبانیشون عین هم دیگه باشه، ولی این بازتاب ادله در نفس فقیه متفاوت میتونه باشه. یعنی میخوام اینو عرض کنم، آها احسنت، منم عرضم همینه، موجبات قطع، خب موجبات قطع برای افراد میتونه متفاوت باشه، یعنی بعضی با این موجبات قطع میگن اینقدر فلسفیه، بعضی با همین موجبات قطع میگن نه اینقدر فلسفی نیست. لذا ما میتونیم به قطع رو بگیم که آقا این قطع رو نگاه کنید مقوله به تشکیک میشه، چون اینم واقعا هست. تا ببینید اصحاب ابی عبدالله، مثال خیلی روشن، اصحاب ابی عبدالله همه قطع داشتن که حضرت بر حق است یا نه؟ بله. خب ولی قطع حضرت واقعا حضرت ابوالفضل هم قطع داشت، واقعا و واقعا حبیب بن مظاهر هم قطع داشت، ولی مرتبه قطع متفاوت بود دیگه، دقیقا مثل مرتبه روایت ما اگه بخوایم به زبان روایت هم بگیم مراتب یقین، یقین یقین است اما مراتبش متفاوته، یقین یقین مراتبش متفاوت، موجباتش هم میتونه متفاوت بشه اما مراتبش هم متفاوته. این دیگه من یعنی این مثال روایی دیگه لارعیب فیهش میکنه که من اینجور فکر میکنم که مراتب قد متفاوت. اگه باز ایراد داریم بگیم.
باز اون مراتب یقین و قد باز این اندازه در واقع یقینه، نه مرتبش نیست.
او اندازه یقینه. مقدار یقین یعنی
یه چیزه، تا مقدارش که زیاد شد تعبیر میشه مراتب یقین.
خب تعبیر مقدار که بکنیم یعنی توی این که این نفس تو نفس این طرف، خب این قد درجهش متفاوته، فرق نمی کنه دیگه، درجه میشه دیگه، درجه قد در حضرت عباس با درجه قد با سلمان با درجه قد با حبیب المزاینا متفاوته دیگه.
من اینطوری نمیتونم حذف کنم چون یه چیزی وقتی سلد شد دیگه، اگه پایین تر شد دیگه قد نیست، بالاتر که دیگه فرض
نداره. نه ما همین منطق فازی که از چیزایی که یه زمین رو بر ما محسوسش میکنه همین است که شما صد نگیرید، اگر هم میخواید بگیرید بدونید صد کفه، متوجهید؟ یعنی صد به بالا رو میگن قطع، ولی ما از صد داریم تا هزار تا میلیون تا میلیارد.
یه مقدار قطعه
دیگه، حالا بس از اون پس قطع هست دیگه، پس اون قطعه مقدارش بیشتره دیگه، پس خود قطع مقدارش متفاوته دیگه، یعنی معقوله به تشکیک میشه. حالا ما اینجوری میفهمیم. حالا عرض میشه که خب در روش های فقه الحدیثی ما 40 دقیقه هم تمومه دیگه نمیرسیم. حالا اینو بذاریم هفته بعد میخونیم اب نده، ما فهمیم که میرسیم، فعلا که نرسیم. حالا اینم تون تون نگیم بهتره، چون خود منطق فازی در مکاتب فقهی من فهم کنم تو جاهای مختلف بروز کرده و اولا که در جاهای مختلف بروز کرده، ثانیا این که به شما عرض کنم که اصل بروزش در فقها متفاوته، یعنی بعضی فقها منطق فازی درشون بروز بیشتری داره، بعضی فقها منطق ارسطویی درشون بروز بیشتری داره. حالا این نکاتی هست جاهاش و بروزاتش این بمونه دیگه. فعلا برای امروز وصلی الله علی محمد و آله.